سایت رادیو مقاومت radiomoqavemat.ir.
بی‌غاب بی‌نقاب. این برنامه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی با حق وتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد و در این مدت و از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، آمریکا نزدیک به 60 قطعنامه مربوط به این رژیم را وتو کرده است. و همین دلیل باید تأکید کرد که مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند. در حالی که چند روزی است از سالگرد عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر سال گذشته می‌گذرد، باید به نقش آمریکا در وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل برای آتش‌بس در غزه نیز پرداخت. آمریکا در طول تاریخ دولت جعلی صهیونیستی حمایت‌های همه جانبه و بی قید و شرطی را از این رژیم به عمل آورده است. فقط یک مورد از این حمایت‌ها را می‌توان در چارچوب وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مشاهده کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از 80 پیشنویس قطعنامه سازمان ملل وتو شده و نکته قابل توجه این که نزدیک به 60 قطعنامه فقط مربوط به رژیم صهیونیستی می شوند و آمریکا همه این قطعنامه ها را وتو کرده است. این در حالی است که بسیاری از این قطعنامه ها حتی در حد ارشاد و درخواست از رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز و جنایت در فلسطین بوده است. اما این رژیم جعلی حتی تحمل همین حد دقل فشار سیاسی از سوی سازمان ملل را نداشته است. و همین دلیل آمریکا در چارچوب سیاست‌های یک جانب گرایانه خود از رژیم صهیونیستی این قطعنامه ها را وتو کرده است.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در واقع عملیات طوفان الاقصی یکی از پیچیده‌ترین عملیات تاریخی در طول چند دهه گذشته به شمار می رود، به اعتبار اینکه از مدت ها پیش بنیامین نتانیاهو با تشکیل یک کابینه افراطی در صدد عملیاتی کردن شعار اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بود و تلاشش بر اینه که از طریق کشتار و کوچ اجباری اهالی غزه و مردم لبنان به نوعی عملیات و استراتژی و راهبرد نسل اول رژیم صهیونیستی مبنی بر شکلگیری اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات رو عملیاتی بکنه. اما عملیات طوفان الاقصی در زمان و مکانی آغاز شد که رژیم صهیونیستی برخلاف تصوراتی که داشت نتوانست در واقع به اهداف خودش برسه و به همین دلیل طوفان الاقصی پاسخی به رژیم صهیونیستی و توطئه‌های رژیم صهیونیستی بود و این عملیات هرچند که آسیب‌های جدی به مردم غزه وارد ساخت و هزاران شهید و ده ها هزار مجروح به همراه داشت، اما سرانجام بنیامین نتانیاهو در برابر اراده مردم غزه و ملت لبنان شکست خورد و نتوانست به اهداف خودش دست پیدا بکنه، علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته در یک سلسله کمک‌های نظامی و لوجستیکی از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرد، اما نتوانست معادله رو تغییر بدهد و معادله میدانی اکنون به نفع محور مقاومت و مردم فلسطین هست. به اعتبار اینکه بنیامین نتانیاهو قصد داشت که از طریق کوچ اجباری اهالی غزه به سمت صحرای سینا در مصر به نوعی به اهداف خودش دست پیدا بکنه، اما شکست‌های متعدد و ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در تغییر معادله منطقه‌ای و داخل اراضی اشغالی موجب شد که شرایط دگرگون بشود و اکنون ابتکار عمل میدانی در دست محور مقاومت است.
از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر سال گذشته نیز چند پیشنویس قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات به نوار غزه از سوی کشورهای مختلف تهیه شد، اما آمریکایی‌ها باز هم حاضر به اعمال فشار به رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات در غزه نشدند و پیشنویس قطعنامه‌ها را وتو کردند. البته در این بین فقط یک مورد بود که آمریکا پس از رایزنی‌های سیاسی گسترده‌ای کشورها انجام داد و به این شکل قطعنامه‌ای برای آتش‌بس در غزه تصویب شد. البته این درخواست نیز به صورتی نبود که بخواهد تعهدی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند تا آنها جنایت‌هایشان را در غزه متوقف کنند. بنابراین لازم به تأکید است که سازمان ملل متحد کاملا منفعلانه در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان برخورد می‌کند و حتی اظهار نگرانی و اظهار تأسف‌های مقامات سازمان ملل به روند تحولات خونین در نوار غزه و لبنان نیز تحمل نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به ابراز نگرانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان اشاره کرد که مقامات رژیم صهیونیستی حتی در این حد را نیز تأمل نکردند و با بیان اینکه چرا گوترش اقدام قانونی و مشروع ایران را در عملیات وعده صادق دو محکوم نکرده است. دبیر کل سازمان ملل را عنصر نامطلوب خواندند و ورود او را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کردند.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین‌الملل:
ابتدا اینکه سازمان ملل نهایت کاری که داره انجام میده اظهار نگرانی میکنه و این سازمانیه که کاملا حالت اجرایی و کاربردی و ضمانت اجرایی نداره و داره اذعان به این مطلب میکنه و در قالب یک گزارش، در قالب یک تشریفات سوری بی اثر و بی خاصیت نسبت به این تجاوزات و جرائم سنگین بین المللی که از طرف رژیم قاسب داره صورت میگیره، به خصوص از طرف شخص بنیامین نتانیاهو داره انجام میگیره، منفعل هستش، سکوت میکنه و بعضن با یک ابراز نگرانی ازش عبور میکنه. ما این سطح نسل کشی که داریم میبینیم، این جنایت جنگی که داریم میبینیم، این تروری که میبینیم، این خبرنگار کشی که میبینیم، کودک کشی که میبینیم، زن کشی که میبینیم، تخریب بیمارستان ها و مدارس و اماکن و افراد غیر نظامی که داریم میبینیم کشته میشن و اماکنشون تخریب میشن، اینها به نظر من نشان از بی اثر بودن، بی قدرت بودن و نهایتاً بی خاصیت بودن سازمان ملل هستش. نظام سازمان ملل در حال فروپاشی است. اگر در طی از سال 1945 به این ور سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تشریفاتی هم میتونست حاکم بر دولت‌ها باشه، اما الان به معنای واقعی شاهد این هستیم که نظام سازمان ملل اون قدرت و بازدارندگی و اون ضمانت اجرای خاص را نداره و در حال فروپاشی. چرا؟ چون سازمان ملل ماهیتاً چه کاری باید انجام بده؟ یک امنیت دول را انجام بده و دوم صیانت کنه از حقوق انسان‌ها که به نظر از اصلی ترین و ارکان پایه‌ای تمام کنوانسیون‌ها هستش. الان و در امروز ما شاهدین هستیم در غزه، در ضاحیه لبنان، در فلسطین به معنای عامش واقعی ترین جنایت ها داره صورت میگیره که برای دنیا هم آشکار هست، در عرصه رسانه امروزه مردم و دولت ها میبینن، اما سازمان ملل واقعا با تمام اون دبدبه و کبکبهی که داشت الان فرو ریخته و به عنوان یک سازمان بی خاصیت در عرصه بین الملل حتی کوچکترین نقش آفرینی هم ندارد.
در این بین البته لازم به یادآوری است که آمریکا در تأمین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی نیز نقش بسیار اساسی دارد. در واقع آمریکا در 76 سال گذشته در خصوص حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود را متحد به رژیم صهیونیستی می‌داند و در این خصوص حتی می‌توان چندین کتاب نوشت و برنامه تولید کرد که چگونه آمریکا در تثبیت و پایداری رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی نقش تعیین کننده‌ای داشته است. بنابراین نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته به خوبی مشهود است و اگر این رژیم مقداری از سوی آمریکا تحت فشار قرار می گرفت هرگز تا این حد مرتکب جنایت در غزه و لبنان نمی شد. اما انفعال غرب در برابر رژیم صهیونیستی و اطمینان رژیم صهیونیستی از حمایت‌های آمریکا و اروپا سبب شده که آنها بدون هیچ خط قرمزی در غزه و لبنان مرتکب جنایت شوند. به عبارت دیگر آمریکا برای توقف این جنایات هیچ گونه چانه‌زنی سیاسی انجام نمی‌دهد و همین رویکرد کافی است تا ببینیم دولت‌های غربی و اروپایی در حمایت از اسرائیل هیچ خط قرمزی ندارند. به این ترتیب مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تصور آقای نتانیاهو و دوستانش و در واقع سرکردگان رژیم صهیونیستی این نبود که ایران قابلیت موشکی اون هم به اون قد دقیق را در اختیار داره و تصورشون این بود که شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد و ایران در قبال جنایات اونها و در قبال عبور اونها از خط قرمز بنا نیست که یک اقدام چشمگیر و تعیین کننده ای را انجام بده. اما این تصور با اقدامی که صورت گرفت، اون حجم از موشک ها اون هم قد دقیق مراکزی که تعیین شده بود اصابت کرد و اون ما اون قدرت تخریبی که بعدها طبیعتا اخبارش بیشتر منتشر خواهد شد و الان هم بخش هایش ازش منتشر شده نشون میده که تخریب زیادی در دستیات هم اطلاعاتی اونها داشته هم دستیات نظامیش داشته. لذا این تصوری که اونها داشتن در واقع با این اقدامات ما در واقع باطل شد و ایران یک توانمندی و قابلیت بسیار درست موشکی خودش را به نمایش گذاشت که طبیعتا به معنی یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران در و تحولات آینده هست. یعنی این اقتدار موشکی و این توانمندی و قابلیت بسیار دقیق ما طبیعتا میتونه بر اساسش موازنه سیاسی و نظامی منطقه شکل میگیره. چرا که متاسفانه امروز خود این در دنیای امروز که در واقع قدرت‌های بزرگ سعی کردن با قدرت‌های نظامیشون و توانمندی‌های نظامیشون دنیا را شکل بدن، طبیعتاً کسانی میتونن در این دنیا در واقع دارای اقتدار باشن و تعیین کننده باشن که دارای قابلیت‌های بازسازندگی باشن، یعنی توانن در برابر هر ضربه‌ای محکم‌تر را در واقع وارد کنن. و این در واقع توانمندی است که ایران با هوشمندی، خردمندی و استفاده از فرصت‌هایی که در اختیار داشته به دست آورده، و این به خصوص که بدون کمک خارجی، بدون کمک مستشار خارجی، بدون خرید تسلیحات از خارج این توانمندی حاصل شده و هیچ کسی نمیتونه با یعنی هیچ قدرتی نمیتونه با تحریم‌هاش این قدرت را و این توانمندی را در واقع کاهش بده یا بهش تأثیر بزنه. لذا آقای نتانیاهو هرگز تصور نمی‌کرد و در واقع همه رویاهاش به هم ریخت، اما اینکه در واقع نشانه هاش هم ظاهر شده، یعنی اینها در باطلاق غزه فرو رفته بودن، در قد ایران در باطلاق تصمیم گیری فرو رفتن، و در واقع در این که چه سیاستی را علیه ایران به کار بیرن واقعا مردد هستن و همین نشون و همین تأخیرشون در تحرک و واکنش نسبت به حرکات ایران طبیعتاً نشوندنده باز تعیین کننده بودن حرکت موشکی و عملیات موشکی است که ما انجام دادیم.
محک قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جنگ غزه. در یک سال گذشته غزه به شاخصی برای سنجش کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، اسلام و قوم عرب بدل شده است. در واقع در این مدت ماهیت بسیاری از کشورها فاش شد و به همین دلیل اقدامات آنها در آینده نیز بی تأثیر نخواهد بود. در این یک سال مبارزات مردم فلسطین در برابر خشنترین و ضد انسانیترین یورش‌های نظامی ادامه داشته و در این بین ما شاهد اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌های در سراسر جهان بوده ایم که سبب شد جریان و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهتر شناخته شوند. در واقع نظام‌های سیاسی و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه در این مدت کارنامه‌ای از خود ارائه کردند که می‌توان از آن برای شناخت بهتر بهره برد. البته این کارنامه می‌تواند چشم‌اندازی برای آینده جهان و منطقه نیز ارائه کند. کارنامه بسیاری از قدرت‌های بین‌المللی و نظام‌های سیاسی در منطقه در خصوص حمایت از مردم فلسطین قابل دفاع نیست. این در حالی است که نخبگان در بیشتر دانشگاه‌های جهان در صف مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند. بیشتر دولت‌های جهان نیز با توجه به گرایش ملت‌های خود در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل، دادگاه لاهه و دیگر مجامع بین‌المللی مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این در حالی است که برخی قدرت‌های بین‌المللی و برخی نظام‌های سیاسی برخلاف این رودخانه بزرگ انسانی حرکت کردند، به نحوی که نه تنها با این حرکت همسویی نکردند، بلکه برخلاف آن نسبت به انواع و اقسام حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی نیز اقدام کردند. در یک سال گذشته در کارنامه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواردی ثبت شده است که هر کدام از آنها می‌تواند نشانگر خیانت به انسان و بدترین اعمال فشار و ظلم به ملت‌ها تلقی شود. میتوان گفت در یک سالی که از طوفان الاقصی گذشت به نوعی سال افشای ماهیت کشورهایی بود که موضع‌گیری آنها در خصوص غزه مشخص شد. در واقع مسئله غزه ماهیت بسیاری از کشورها را فاش کرد و سبب شد که اقدامات آنها در آینده بی تأثیر باشد و در آینده اگر این کشورها در دفاع از دموکراسی و عدالت شعار بدهند دیگر هیچ کس حرف آنها را باور نخواهد کرد. همچنین اتفاقات سال گذشته ثابت کرد که چنانچه ملتی برای مجاهدت، مبارزه و مقاومت در برابر استعمار تلاش کند، کشورهایی که دارای پیشرفته ترین و کارآمدترین تسلیحات نظامی هستند نیز نمی توانند مانع پیروزی آنها شوند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد به هر چهر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را
لرزنده اگر بارغ میشانه ما را در فطرت یاران علی دوست بدی نیست در فطرت یاران علی دوست بدی نیست جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست از مرگ چه باکیست در این راه حسینی از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی ما را بکشین ای دلتان زارتن.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام
اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شرعی نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
عجب توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا، رژیم غاص به دلدن صلب مردان الاقصا. هم لا یبسرو نحشام لندی آهنین گنبر، یا غم لا شدتی لن باش نباران الاقصا.
الموت اسرائیل، الموت
اسرائیل، الموت اسرائیل. تلاخندش للی تبدیل و نبلر موشک خشمه، قرب اد خرمن سحیونی وردان الاقصا. حماس خلق دب خلق حماس آلند یر بهوه، قطبلر زشن شادی ها میان جان الاقصا. نه واقع دور نه توفان دور، چه غافل گیره دب خسمی. نه واقع دور نه توفان دور، چه غافل گیره دب خسمی. به غافل گیردن مبهوت اولوب خسمان الاقصا. بستی لنچ حس آب رو اتمچ لجا خاطر، تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا. گروب دستور خودش خوشلارن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا. تجن اد بی امان باشلار ممنوع سلاحی لن، اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا. من غیر نظامی لن نظامی یختهش فرگی، برش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا. جرش شملون دریدی سخلی و من ده الاس لیلن، نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا.
الموت
اسرائیل، الموت اسرائیل. هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساچی تیلشمه، مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا. به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی،
عراق و سوریا ایران یمن لبنان الاقصا
الموت
حمایت پرچمی آمریکا دا